بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله طیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمة الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار گرفتیم. خداوند متعال به احترام پیامبر اسلام و اهل بیت پیامبر به همه ما توفیق خوب فکر کردن، وظیفه شناسی و عمل به وظیفه رو به ما انشاءالله عنایت بکنه و در پرتو نور قرآن و پیروی از اهل بیت پیامبر که دو یادگار گرانبهای پیامبر اسلام هست انشاءالله به سعادت برسیم. که پیامبر فرمود اینی تارکن فیکم و ثقله این کتاب الله و اطرتی، دو امانت گرانبها در بین شما میگذارم و میروم، کتاب الله و اطرتی، کتاب خدا و اطرتی اهل بیت من، اطرت من. در بحث اخلاق قرآنی رسیدیم به سوره مبارکه ملک که در اولین سوره جزء 29 کلام الهی هست. بحث های مهمی در این سوره مطرح شده که از اول تا آخر سوره پیام مهمش این که انسان با درست فکر کردن، اندیشیدن در اسرار خلقت عالم هستی، آسمان ها و زمین ها و وجود خود انسان، اسراری که بالاخره اگر انسان درست بیندیشه به روشنی اون تدبیر حکیمانه و اداره عالم هستی با قدرت بی‌نهایت خداوند متعال اداره میشه، انسان ایمان به وجود خدایی که قدرت بی‌نهایت داره، علم بی‌نهایت داره، با قدرت و علم بی‌نهایتش تدبیر عالم هستی رو داره اداره میکنه و طبیعتاً این انسان رو امانتدار ارزش‌های الهی و انسانی قرار داده، انسان رو مسئولیت داده که خودشو بشناسه، وظیفه خودشو بشناسه و خدا را بشناسه و بندگی خدا را بشناسه و در مسیری که خداوند متعال برای او مشخص کرده در اون مسیر حرکت بکنه تا در نهایت و الیه النشور، بازگشت انسان به سوی خداست، منتها آیا با دست پر یا با دست خالی، آیا با یک زندگی توأم با بندگی امانتداری، عدالت و انصاف، حق شناسی، حق مداری این عمر خودش رو سپری کرده تا سرنوشت نهاییش ورود به بهشت برین و یک زندگی ابدی اونجا با در نهایت رفاه و آسایش، یا اینکه نه این عمر خودش رو با سرکشی، با طغیانگری، با زیر پا گذاشتن عدالت و امانت و انسانیت و صداقت و حاکم کردن هوای نفس و کفر و شرک و نفاق عمر او را به اصطلاح با این خصوصیات سپری کرده، در نهایت ره سپار جهنم شده و خواهد شد. ولذا در آیات این سوره مبارکه خلقت آسمان ها، خلقت زمین، نعمت های مختلفی که در این زمین در اختیار انسان قرار گرفته، آرامشی که در این زمین وجود داره، خدمت شما عرض کنم زمین را به عنوان زلول، یعنی با آرامش در روی این زمین انسان زندگی میکنه و در حد توانایی های خودش بهره برداری میکنه از این نعمت های الهی و طبیعتاً وظیفه شکرگزاری داره و پایبند به حق بودن رو داره. اگر این چنین باشه، ره سپار بهشت هست به یک زندگی ابدی توأم با آسایش و آرامش، یا نه دفن کرده تعقل را، تدبر را، هواپرستی را حاکم کرده به جای خوب اندیشیدن و فکر کردن، طبیعتاً این چنین زندگی انسان رو به یک سرنوشت شوم و عاقبت به شر گرفتار میکنه. این است که یکی از وظایف مهم انسان اندیشیدن در سرنوشت خودش، در سرنوشت عالم هستی، این تدبیری که در این نظام عالم وجود داره، این عقل خودش رو اگر که به عنوان یک حجت قوی در درون انسان خداوند قرار داده، یک نورافکن قوی هست، اگر این عقل را انسان سرکوب نکنه، فکر بکنه، میفهمی که این نظام شگفت‌انگیز آفرینندهی داره، پدید آورندهی داره و این دنیا آخرتی را در پیش داره و این انسان بالاخره لغو آفریده نشده، بی هدف آفریده نشده و این نظام یک نظام حکیمانه هست. این یک وظیفه مهم خوب اندیشیدن هست و همچنین خوب گوش کردن به نصایح و نصیحت های پیامبران الهی و شنیدن سرنوشت پیشینیان و گذشتگان که عبرت آموزه، اینا وظایف مهمی هست. و یکی از نشانه های اهل جهنم این است که تعقل نکردن، نشنیدن، فکر نکردن، با غفلت عمرشون رو سپری کردن. ولذا پیامبر فرمود خیلی ها با خواب غفلت عمرشون رو سپری می کنن، اصلا فکر نمی کنه برای چه خلق شده، فکر نمی کنه چگونه باید زندگی بکنم، فکر نمی کنه الان عمر من چگونه سپری میشه، اصلا فکر نمی کنه برای چه من خلق شدم، چه منو خلق کرده، الان چگونه دارم زندگی می کنم، الان امروز اگر افتادم مردم آیا من پاسخگوی عمل کرد خودم خواهم بود؟ انسان بالاخره جوانی داره، علم داره، مال داره، موقعیت داره، پستی داره، امانتهای کلانی در اختیار داره. اگر امروز افتادم مردم، بالاخره چه کردی؟ چه آوردی؟ اموالی داشتی؟ از کجا آوردی؟ در کجا مصرف کردی؟ بالاخره این امانت بود، هر چی انسان داره یا نداره. در هر صورت در آیه خدمت شما عرض کنم 8 تا 11 سوره مبارکه ملک، یک سرنوشت این جهنمیان رو بیان میکنه. خداوند میفرماید اونهایی که در برابر حق ایستادن، تعقل نکردن، فکر نکردن، گوش نکردن، کیفیت زندگی خودشون رو الهی و آسمانی و اسلامی نکردن، سرنوشتشون گرفتاری در عذاب جهنم هست. چه جایگاه بدی است و چه بد سرنوشت شومی برای اینها با دست خودشون مقدر شده. وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم و بئس المصیر. ولذا وقتی که اینها گروه گروه وارد جهنم میشن، که عرض کردم پیامبر فرمود الناس نیام، خیلی از انسانها، اکثریت انسانها در خواب غفلتن، فیضا ماتون تبهو، وقتی که مردند بیدار میشن که عجب، همه چه حساب کتاب داشته، همه زندگی من، هر روز من، هر هفته من، هر سال من، همه گذر عمر من حساب کتاب داشت. ولذا کلما الغی فیها فوجون، دسته دسته که اینها به جهنم افکنده می شوند، سألهم خزنتها علم یعتکم نذیر، ملائکه موکل به جهنم از اینا سوال میکنه شما مگه پیغمبری، هشدار دهنده ای، بیدار باش دهنده ای به سوی شما نیومد به شما بگه که این دنیا آخرتی در پیش داره؟ به شما چیزی نگفتن؟ قالوا بلا، گفتن چرا؟ بله، قد جاءنا نذیر، آمد به سوی ما اون پیامبری که صادقانه ما را ترسون، گفت با غفلت زندگی نکنید، روز حساب کتابی در پیش است. به ما گفت، فکذبنا، ما اونا را تکذیب کردیم، گفتیم شما دروغ میگید. و قلنا، و بهشون گفتیم، ما نزل الله من شیئین، هیچی از طرف خدا به شما نازل نشده، این انتم الا فی ضلال کبیر، شما در گمراهی بزرگی قرار گرفتید. به پیغمبران ما این چنین گفتیم، چطور الان خیلی ها وقتی نصیحت میکنی مسخره میکنن، دین را مسخره میکنن، احکام دینی را مسخره میکنن. گاهی میگه آقا کی از اون دنیا اومده؟ از اینها با تمسخر برخورد میکنند. همینی که مشرکین آیه میگید دیگه، میفرماید بله پیامبران اومدن به ما هشدار دادن، ولی ما به اینا گفتیم که این انتم الا فی ضلال کبیر، شما دارید گم در گمراهی بزرگی به سر میبرید. اون وقت اونجا حسرت میکشن و قالو، گفتن که لوکنا نسمع او نعقل، کاش ما می شنیدیم، گوش شنوا داشتیم به نصیحت ها، گوش شنوا داشتیم تاریخ نابودی و سرنگون شدن پیشینیان را که گرفتار عذاب الهی شده بودند، اونها را می شنیدیم. چون پیامبران می گفتن گذشتگانی که طغیان کردن و سرکشی کردن گرفتار عذاب استیصال خدا شدن، نکنید این کار را. کاش ما میشنیدیم او نقل یا خودمون فکر میکردیم، میاندیشیدیم. اگر این چنین کرده بودیم، ما کنا فی اصحاب صغیر، ما در گروه جهنمیان نبودیم. اگر این چنین بود، ما هرگز جز به گروه واردان به جهنم نبودیم. فاعترفوا بذنبهم، اونجا اعتراف میکنن به گناهانشون، به جرمشون، به جنایتشون، به ظلمی که به خودشون و به دیگران کردند، به دین کردند. فاعترفوا بذنبهم، به همه گناهانشون اونجا اعتراف میکنن. اما چه فایده داره؟ اعتراف به گناه در دنیا سودمنده. انسان به گناهش اعتراف بکنه، در توبه باز توبه بکنه، خداوند هم در توبه را نبسته. اما چه فایده داره؟ در دنیا با غفلت و مستی و بدمستی عمرشون رو سپری کردن. این مستی که میگیم، مستی صرف تنها با مسئله اینکه انسان شراب بخوره مست بشه، تنها به اون مستی نمیگن. علی علیه السلام میفرماید ما چند نوع مستی داریم. گاهی پول زیاد انسان را مست میکنه، گاهی مثلا علم و مدرک اینها انسان را مست میکنه، گاهی یک پست و مقام انسان را مست و پست میکنه. این چنینه. ولذا فاعترفوا بذنوبهم، اونجا به گناهشون اعتراف میکنه، به جای اینکه در این دنیا اعتراف بکنه و از بدمستی بیرون بیاد. بعد البته حضرت داره که مستی پول و قدرت و ثروت از مستی شراب و مشروب خواری بدتره، چون مستی شراب اینا نهایتا یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت، نمیدونم اونایی که اهلش هستن میدونن، همیشه که مست نمیشه انسانی که مشروب خواری میکنه. بلاخره یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت، پنج ساعت دیگه به هوش میاد، دیگه از اون عربده کشیدن و اینها دست میکشه، میفهمه که مست بودم. اگر گاهی کارهای بدی کرده پشیمان میشه. اما اگر مستی قدرت باشه، مستی مال باشه، مستی مقام باشه، مستی حتی علم باشه، گاهی پناه بر خدا انسانی مدرکی داره، چیزی داره و داره خودش رو گم کرده، تکبر میکنه، خود بزرگ بینی میکنه، مست میشه، در حالی که انسان اگر شعور داشته باشه، معرفت داشته باشه، هر چه علمش بیشتر باشه، باید تواضعش بیشتر باشه، هر چه قدرتش بیشتر باشه، باید بیشتر از خدا بترسه که نکنه من مست قدرت بشم. در هر صورت اینا با همین غفلت عمرشون رو تمام میکنن. فاعترفوا بذنوبهم، اونجا وقتی بیدار شدن، با روسیاهی وارد محشر که شدن، به فرشتگان عذاب الهی وقتی میپرسن مگر شما کسی بهتون تذکر نداد، میگن چرا تذکر دادن، ما نپذیرفتیم، معترف به گناهشون میشن. فسحقن لأصحاب صغیر، دور باشن از رحمت خدا اینهایی که گرفتار این جهنم شدن. و طبیعتا این نفرین الهی مستجاب میشه دیگه، مگه میشه خداوند نفرین بکنه دعاش مستجاب نشه. فسخن ل دور باشن این اهل جهنم از رحمت الهی، طبیعتا دور هم میشن. در هر صورت این سوره مبارکه با بیان نظم و انسجام آسمان ها و زمین، خصوصا در این از این جهت قابل توجه اعجاز قرآنه که در یک محیط جاهلی که نازل شده از نظم و انسجام کرات و آسمان ها داره حرف میزنه، که امروز علم با پیشرفتش در جلسه گذشته عرض کردم سه نوع حرکت تند و سریع زمین را بیان میکنه و خدمت شما عرض کنم به اصطلاح علم و دانش بشری، و ما داریم در آرامش زندگی میکنیم علی رغم اینکه با این سرعتی که زمین به دور خودش به دور خورشید و به دور کهکشان ها با هزاران کیلومتر در ساعت ما فوق سرعت صوت حرکت میکنه، اما آیه میفرماید که زلول هست زمین برای شما، یعنی آرامه، راحت میتونید در این زمین با آرامش زندگی بکنید. این آیه مبارکه است که این در همین سوره مبارکه ملک آیه 15 است. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اون خدایی که زمین را برای شما ذلول، اون مرکب را میگن که خیلی آرام، شما یک اسبی، استری، الاغی که چموشی نمیکنه، راحت پشتش سوار میشی و حرکت میکنه، به اون میگن ذلول، آرام و نرم، نرمش نشون میده، چموشی نمیکنه. میگه این زمین را خداوند برای شما ذلول قرار داده، یک مرکب راهور، راهوار و نرم، چموشی نمیکنه. فمشو فی مناکبها، در دوش این زمین راه برید، و کلوا من رزقه، از رزق روزی این زمین بخورید، ولی بفهمید و الیه النشور، بازگشتتون به سوی خداست. اون وقت آیاتی دوباره از آیات الهی، آیا نگاه نمی کنن اینها به پرنده ها، فوقهم صافات و یقبضن، بالا سرشون نمی بینن که پرندگانی چگونه بالهاشون را باز باز می کنن در بالا سر اینها بین زمین و آسمان، و یقبضن، بالهاشون رو می بندن، باز می کنن، حرکت می کنن. چی اینها را نگه می داره در بین زمین و آسمان؟ این عالم خلقت کار چیه؟ آیا ماده بیشعور و بیفهم و بی اراده این نظام شگفتانگیز زمین و آسمان و پرنده ها و اینها رو، گاهی پرندگانی از اون ور دنیا یه دفعه هجرت میکنن، کوچ میکنن، گاهی صدها کیلومتر، چند هزار کیلومتر را در چندین شبانه روز از اون ور دنیا بلند میشن میان این طرف، اونجا هوا سرد شده، قابل زیستن نیست. کی به اینا راهنمایی میکنه؟ کی به اینا شعور داده؟ کی به اینا قدرت پرواز داده؟ این هست که اینا همش اگر انسان تعقل بکنه، بشنوه، گوش بده به آیات الهی، به نصیحت انبیا و پیامبران، یا تعقل بکنه، فکر بکنه، میفهمه این عالم صاحب داره و این زندگی یک زندگی پس از مرگی هم پشت سر این هست. اون وقت رزق روزی که در این زمین انسان پهن شده و گسترده شده استفاده میکنه. خیلی زیباست این آیه مبارکه برای بیداری انسان. خیلی عجیبه، انسان اگر گوش شنوا نداشته باشه و عقل خردمند خودش رو به کار نگیره، خدای با این عظمت و با این علم بی نهایت و قدرت بی نهایت که این نظام شگفت انگیز عالم هستی را خلق کرده اونو قبول نداره، میاد یه بتی که با دست خودش ساخته به اون بت سجده میکنه. توجه فرمودی؟ این است که آیه مبارکه خیلی زیبا داره بیان میکنه که آیا فکر نمیکنید آفریننده این عالم هستی با این عظمت، اون خدای بی نهایت دارای علم و قدرت رو نمیپذیرید؟ شما بیاید به یه بت سرنوشت دنیا را و خودتون رو به یه بتی که دست ساز خودتونه. خیلی عجیب هستا. یه شعر زیبایی ظاهرن مولانا داره یا سعدیه، بشر چقدر گاهی خودش رو به نادانی میزنه، حاضر نمیشه آفرینش عالم هستی را به دست خدای بی نهایت علم و قدرت را قبول نمی کنه، ولی میاد به یک بتی که دست خودشه ساخته به اون کرنش میکنه، اون را به خدایی قبول میکنه. خدایی که هزاران پیامبری فرستاده، اومدن با چه صداقت اینا را نصیحت کردن، اونا را نپذیرفته، ولی میاد اون با هوا و هوسش در برابر موش، مثلا در هندوستان من رفتم دیدم موش پرست، میاد میره میخوابه و موش ها میان از سر کول اینا میرن بیرون و میخورند و خدمت شما عرض کنم غذا بهشون میدن، موش را حاضر است بپرسته. آیه 20 سوره مبارکه ملک، امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. شما خدای رحمان که با این همه رحمت بی نهایت خودش اونسه که مورد نیاز هر موجود زنده است، حکیمانه و با نظم و انسجام با اون قانونی که بر این عالم هستی حاکمه خلق کرده و داره اداره میکنه، اون رو قبول نمی کنید، آیا غیر از این خدای رحمان چه کسی به شما میخواد کمک بکنه؟ آیا این بت، به این بت پناه میبرید؟ این الکافرون الا فی غرور، اینها در غرور و در جهل و نادانی و جهالت دارن زندگی میکنن. مثال دیگری میزنه در آیه 22، افمن یمشی مکبن علا وجهه اهدا امن یمشی سویین علا صراط مستقیم. خیلی عجیبه، میگه انسانهای مؤمن راستقامتند، روی دو پای خودشون راه میرند، چشم بینا دارن، نظام عالم هستی را میبینن، تماشا میکنند، فکر میکنند و با فکر اندیشه خدا پرست میشن، به خدای یگانه هم قلبن ایمان دارن، هم در اخلاقشون و در عمل و رفتارشون موحدانه زندگی میکنن، راست قامت و درست در راه راست حرکت میکنن. آیا این راه را خوب پیدا میکنه؟ امن یمشه مکبن الاوزه، یا اون کسی که به رو افتاده زمین داره سینه خیز راه میره و این کسی که سینه خیز راه میره نه جلو را میبینه، نه پرتگاه را میبینه، نه پیش رو را میبینه. انسان کافر و منافق این چنینه، آینده را نمیبینه و ارزش‌های الهی و اسلامی رو درک نمیکنه. در هر صورت ما یک سرنوشت دو دسته ای داریم، سرنوشت انسان‌های فکر کرده، بیدار شده، خودسازی کرده، اندیشمند و همیشه گوش شنوا به نصایح خداوند متعال و پیامبران خدا، جانشینان پیامبران و انسانهایی که نصیحت صادقانه می کنند. طبیعتاً این چنین گوش کردن انسان رو عاقبت به خیر می کنه. دسته مقابل کسانی که نه، مجرمانه زندگی می کنند، غافلانه زندگی می کنند، بی خدا زندگی می کنند، در شبان روز به حساب کتاب به وظیفه بندگی خودشون نمی پردازند. و وقتی که سرنوشت این عمرها تمام شد، یک دسته‌ای روسیاه میشن، وارد جهنم میشن، و یک دسته‌ای روسفید و سرافراز میشن. ولذا ما خیلی این آیات برای ما باید بیدار کننده با شما رو بفهمه. ما یه خدایی داریم در آیه 13 در همین سوره مبارکه ملک، و اسر رو قولکم اوز هرو به انهو غلیمون بذات صدور الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. می‌فرماید شما گفتار خودتون رو مخفی بکنید یا آشکار بکنید، خدا به همه تارپود زندگی شما، گفتار شما، آشکار و پنهان شما خدا آگاه هست. اینجاست که این درمان نفاق زداییست این آیات. بیدار باشه که ما منافقانه زندگی نکنیم، دو چهره نباشیم، با پستی زندگیمون رو ادامه ندیم، رو راست باشیم، صادق باشیم، با خدا و خلق خدا درست برخورد بکنیم. اما نه اونهایی که از این خواب غفلت بیدار نمیشند. آیه 27 سوره مبارکه ملک، فلما رأوه زلفتن، وقتی سرنوشت شوم این دنیایی تمام شد، انسانهایی که خودسازی نکردن، به فکر تهذیب و تربیت خودشون نیفتادن، فلما رأوه زلفتن، وقتی که این وعده الهی را دیدن دیگه نزدیک شد، سیعت وجوه الذین کفروا، چهره کسانی که با جرم، با نفاق، با ظلم، با شرک و کفر عمرشون رو تباه کردن، خود به خود چهرهشون سیاه میشه. و قیل هذا الذی کنتم به تدعون، فرشتگان الهی بهشون میگه این همون روزیست که شما میگفتید به پیامبران اگر راست میگید بالاخره این قیامت رو سریع به ما بیارید دیگه، این همون روزه که عجله می کردی. در هر صورت آیات عجیبی است این سوره مبارکه ملک، برای انسان بسیار می تونه بیدار باشه. همه آیات قرآن این سنین هست که بسیار برای انسان، خدمت شما عرض کنم، بیدار کننده هست و هوشیار دهنده هست اگر انسان متوجه باشه، به جای اینکه در آخرت اعتراف بکنه، در این دنیا اعتراف بکنه، عقلش رو جدی به کار ببنده و با غفلت عمرش رو سپری نکنه. و در این آیات الهی درست فکر بکنه و درست بیاندیشه، با جرم و غفلت زندگی خودش رو سپری نکنه. این بسیار مهمه و لذا در اینجا عمده بدبختی انسان این است که گوش شنوای حق نداشته باشه و عقل خودش رو به کار نبنده. این که در آیه این سنین میگن دیگه، در برابر مگر شما پیامبری هشدار دهنده ای نیامد به شما بگه؟ قالو، گفتن که لو کنا نسمع و نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. اگر ما میشنیدیم حق را، فکر میکردیم، درست میاندیشیدیم، هرگز گرفتار این عذاب نمیشدیم. در محضر پیامبر اسلام فرد مسلمانی رو خیلی تعریف کردند. بعد از تعریف زیاد پیامبر فرمود کیف عقل الرجل، عقل او چگونه کار میکنه. تعجب کردن، گفتن یا رسول الله، من ما این همه از عبادت او و کارهایی که انجام میده تعریف کردیم، شما تازه میپرسی عقلش چطوریه؟ حضرت فرمود بله، بعضی ها ممکنه کارهای خیری هم بکنن ولی در احمقی و حماقت به سر میبرند، عقلشون رو به کار نمیگیرند. فرمود ان الاحمق یصیب بحمقه اعظم من فجور الفاجر. فرماید مصیبتی که از ناحیه حماقت انسان حق احمق حاصل میشه بدتر از فسق و فجور انسانهای فاجر و گناهکارگاهی به دست میاد. ولذا فرمود فردای قیامت بر اساس عقل و فکر و اندیشیدن انسانها به اونا درجه داده میشه. و اینما یرتفع العباد و غدن فی الدرجات و ینالون الزلفا من ربهم علا قدر عقولهم. فردای قیامت بر اساس عقل و اندیشه انسان خدا بهشون درجه میده. ولذا هم روز ما خردمون رو، عقل خودمون رو، عمرمون چگونه سپری میشه، من چطور آدمی هستم، آیا چه اندازه من در کارهایم رضای خدا را رعایت میکنم، روز و شب و من چه اندازه دارم به خدا نزدیکتر میشم. ولذا گاهی ببینیم 20 سال، 30 سال، 30 سال، 50 سال، 80 سال داره عبادت میکنه ولی آدم بد اخلاقیه، بد زبانیه، بدخواهه، حسادت داره، عقلش کار نمیکنه. ممکنه بله زیاد نماز میکنه، زیاد روزه میگیره، زیاد زیارت میره، منتها نوعاً با خودنمایی و ریاکاری سپری میشه این کارها. عقل، انسان تعقل بکنه، عقل اگر چنانچه واقعا زنده باشه و در انسان عملش هم کم باشه اون خوب به جایی میرسه. اما اگر نه، عقل قوی نباشه، گاهی ممکنه انسان اعمال زیادی هم میکنه ولی میبینه که گرفتار یک نوع حماقتی است که اونورش پیدا نیست. خطا میکنه، نصیحت میکنی، قبول نمیکنه. در روایت دیگری هست که در کافی جلد 1 صفحه 10 حدیث دوم، نور الثقلین جلد 5 صفحه 382 می‌فرماید که جبرئیل به حضرت آدم نازل شد، گفت من از طرف خدا مأموریت دارم، 3 هدیه ای را آوردم، شما یکیش رو انتخاب بکنید. یکیش رو. اونا چی هن اون 3 چیز؟ جبرئیل گفت عقل، حیا، دین. 3 تاست. یکیش رو انتخاب بکن. آدم گفت که من عقل را انتخاب کردم. جبرئیل به حیا و دین گفت که خب پس شما برید دنبال کار خودتون. دین و حیا گفتن ما مأموریم هر جا که عقل باشه از عقل جدا نشیم. حضرت جبرئیل فرمود حالا که این چنین مأموریت دارید خب باشید. و از آدم خدا حافظی کرد. این است که این بهترین روایتی است که درباره خردمند بودن و اینکه در هر کسی عقل حاکمه، حیا هم هست، دین هم هست، یک شجره طیبه است که به برکت اون حیا و خدمت شما عرض کنم دینداری هم زنده میشه. اما چه زیادن انسانهایی که قشری‌اند و ظاهراً با دین و دینداری زندگی میکنن ولی عقلشون پخته نیست. گاهی هر چه نصیحت میکنی از یه راه کذی که رفته بر نمیگرد. امام صادق علیه السلام فرمود من کان عاقلن کان له دین. کسی که عاقل باشد دیندار واقعی خواهد بود و اگر دیندار شد به بهشتم وارد میشه. در اصول کافی جلد 1 صفحه 11 روایت قبلی در صفحه 10 بود، این در صفحه 11 از حدیث ششم. البته بعضی ها هستن که در این دنیا خیلی بسیار هوشیارن، زیرکند، کلا سرشون نمیره، این نمیشه اونا را خیلی عاقل حساب کرد. بله بعضی ها در امور دنیایشون خیلی زرنگن، خیلی زرنگه، گاهی به سر دهها و صدها آدم کلاه میذاره و ولی سر خودش کلاه نمیره. این که سر این اون کلاه میذاره معلوم میشه این شیطنت داره، خباثت داره، به این عاقل نمیشه گفت. امام صادق علیه السلام میفرماید شبیهتون بالعقل ولیست بالعقل. این شبیه عقله، عقل نیست، این شبیه عقله. اصول کافی جلد 1 صفحه 11 حدیث 3. همین که به علی علیه السلام هم عرض کردن که خب بالاخره معاویه خوب داره جمع جور میکنه حکومت را، پس بنابراین مثلا یک رهبر تیزهوش و عاقلیه. گفت نه، معاویه چون اعتقاد به آخرت نداره این چنین نیست که عقل قوی داره، اون عقل نیست، اون شیطنت هست، خباثت هست، ولذا اونجایی که راست گفتن به نفع حکومتش هست راست میگه، اونجایی که دروغ گفتن به نفع حکومتش هست دروغ میگه، اونجایی که یه دروغ یه راست با هم مخلوط کردن لازم هست این کار را میکنه. ولذا نه، اون اگر بنا باشه سیاست بازی را من صحیح میدونستم، خدا اجازه میداد، شرعاً حرام نبود، من لکنت ادهن ناس، من از همه سیاست مدارتر بودم. اما من مأموریتم اجرای عدالت است و رضای خدا را رعایت کردن است در تمام شؤونات زندگی. این است که ما پیام این آیات سوره مبارکه ملک این هست که بفهمیم بیده الملک، فرمان روایی منحصراً دست خداست، عزت و ذلت دست خداست، رزق روزی دست خداست. البته ما وظیفه داریم در حد توان خودمون برای به دست آوردن یک زندگی حلال تلاش کنیم، اما با تکیه بر خدا، با توکل بر خدا، با ایمان بر خدا، با رعایت رضای خدا در تمام کسب کارمون و معیشتمون و امور زندگی خودمون. روایتی رو در برخی از تفاصیل از جمله مرحوم علامه طباطبایی در المیزان و مرحوم فیض کاشانی در تفسیر صافی و مرحوم محمد جواد مغنی در تفسیر الکاشف و نوع تفاسیر در صفحه 377 المیزان از کافی، از اصول کافی از امام باقر علیه السلام که نقل میکنه که حضرت فرمود توجه داشته باشید که ما 4 نوع قلب داریم. قلب داریم، قلب اون کانون به اصطلاح فکر و اندیشه انسان که انسان این کار را بکنم یا نکنم. 4 نوع قلب، القلب و 4، قلب فیه نفاق و ایمان، قلبی هست که درش هم ایمان هست هم نفاق، و قلب منکوس دومی قلب وارونه است، و قلب مطبوع قلبی که مهر غفلت بهش زده شده، چهارمی و قلب ازهر و انور قلبی که نورانیت داره. فقلت و مل ازهر، عرض کردم یا ابن رسول الله قلب ازهر نورانی کدوم قلب هست؟ قال فیه کهیت سراط، مثل یک نورافکنی در این قلب هست، نشان میده به انسان مؤمن راه حق را پیدا بکنه، حق را بگه، حق عمل بکنه، وقت فریب نخوره، به دیگری فریب نده، معاملهی میخواد بشه یک کلمه دروغ بگه ممکنه میلیونها تومان سود ببره ولی دروغ نمیگه، چون رزق روزی را از خدا میدونه، نمیخواد با حرام زندگیش رو اداره بکنه. بعد فرمود فعمل مطبوع، قلبی که طبق یعنی مهر غفلت بهش زده شده، فقلب المنافق، اون قلب منافقه، و عمل ازهر، اما قلب نورانی، فقلب المؤمن، قلب انسان مؤمن هست. این اعتاه و شکر و این ابتلاه و صبر، خدا اگر به اون نعمت الهی رو مال و قدرت و اینها خدا بهش بده شکر گذار میشه، طغیان نمی کنه. و این ابتلاه و صبر، اگر مبتلا بکنه خدا او را به یک بلایی، صبر صبر می کنه. و اما منکوس، اما قلبی که وارونه هست، فقلب المشرک، قلب انسان مشرک هست. بعد حضرت این آیه را خوند، همین آیه سوره مبارکه این ملک را، افمن یمشی مکبن علی وجهه اهدا امن یمشی سویین علا صراط مستقیم، آیا اون کسی که وارونه هست به رو زمین افتاده داره پیش روی میکنه، اون به راه هدف الهی نزدیکتره؟ امن یمشی سویین، یا اون کسی که راست قامته، درست راه میره، سر پا هست، سویین علا صراط مستقیم، در صراط مستقیم درست راه میره. در هر صورت در این روزها و شبهایی که یادآور مظلومیت حضرت زهرای اطهر هست، زهرای اطهری که منافقان او را مظلوم کردند و حق اهل بیت را رعایت نکردند، وصیت رسول خدا را رعایت نکردند و شنیده بودن مکرر در مکرر این پاره تن من هست، پیغمبر فرمود به هر که او را بیازارد من را آزرده است، هر کس من را بیازارد مورد لعنت و سخط و غضب خدا و از رحمت خدا دور هست. ولی انسان ها محبت دنیا، محبت مقام، محبت مال، جاه، اینها انسان رو از اون راه راست خارج میکنه. باید بیدار باشیم و خودمون رو لحظه به لحظه، روز به روز مواظب باشیم که عمرمون انشاءالله تعالی با غفلت سپری نشود. خداوندا به آبروی این سوره مبارکه ملک به ما ایمان کافی و ایمان عمیق و ریشه‌دار به خودت، به صفات قدرت و علمت و عظمتت به ما عنایت بفرما. ما را از گرفتار شدن به شرک و کفر و نفاق پروردگارا دور نگهدار. توفیق مؤمن شدن و قلب ازهر و انور داشتن، قلب نورانی داشتن، قلبی که از هر گونه شرک و کفر و نفاق دور باشه، به ما چنین قلبی توفیق بده که انشاءالله با خودسازی و تربیت و تهذیب نفسمون بهش برسیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.